بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سور نفسانی یا ذهنی یا باطنی، حالا اسمشو هر چی میخوایم بذاریم، اینها نسبت به وجودات خارجی در مقایسه با وجودات خارجی یا وجودات مادی یا وجودات ظاهری یا وجودات محسوس، حالا هر جور که میخوایم تعبیر بکنیم، وجودشون ضعیفتره. خب مثلا اگر انسان تخیل بکند یک منظره زیبا را، اون لذتی که از مشاهده اون منظره زیبا در خارج میبرد، اون اندازه از لذت را از تخیل یک منظره زیبا نمیبره. یعنی وجود خیالی و ذهنی، این وجودی که در سوق نفس است و در باطن نفسه، این خب ضعیفتر نسبت به وجود خارجی که محسوس به حواس ظاهری هست. چرا؟ خب یه جهتش به نفس برمیگرده و یک جهتش هم به این وجود خارجی ظاهری برمیگرده. اون جهتی که به نفس برمیگرده این استش که نفس حواسش به بیرونه، یعنی اشتغال به محسوسات داره، اشتغال به مادیات داره، اشتغال به خارج داره و توجهش به باطن خودش معطوف نیست، متمرکز نیست. این اون جهتیه که به نفس برمیگرده، جهت ضعف این وجود خیالی. یه جهت هم به اون وجود ظاهری برمیگرده که خب وجود ظاهری یک اثری برش مترتب میشه که اون اثر بر وجود خیالی و ذهنی مترتب نمیشه. مثلا وجود خارجی آتش گرم میکنه، ولی وجود خیالی آتش گرم نمیکنه. هزار آدم زمستان هی آتش رو تصور بکنه و بدنش که گرم نمیشه، ولی اگر یک آتشی در خارج روشن بشه، خب بدن انسان گرم میشه. خب حالا ببینید، در قیامت و آخرت اولا توجه نفس به بیرون و اشتغال نفس به حواس این قطع میشه، یعنی توجه نفس معطوف میشه به باطن خودش، دیگه ارتباطات بیرونی بین نفس و اون چه که در خارج است که همین محسوسات و مادیات باشن قطع میشه. این نسبت به اون عاملی که مربوط به نفس بود، یعنی اون عامل ضعف برطرف میشه. نسبت به اون عاملی که مربوط به وجود ظاهری بود در قیامت و آخرت و بعد از مرگ، جای ظاهر و باطن انسان عوض میشه، یعنی بطون به ظهور میاد، ظهور به بطون میره، یعنی باطن نفس ظاهر میشه و ظاهر نفس که همین بدن باشه این به باطن میره، این مخفی میشه. پس بنابراین ببینید، یعنی اون چه که باطن نفس است و در باطن نفسه که همین صور خیالی باشه، اینها همه به منصه ظهور میرسه، اینا همه ظهور پیدا میکنه، اینا همه خارجی میشه. خارجی به این معنا که نفس با اینها روبرو میشه. ببینید الان نفس با اینها روبتوست، یعنی اینها در داخل نفس، در باطن نفس تحقق دارن و وجود دارن. الان حساب نفس با این صور خیالی روبتوست، بعد از مرگ با اینها روبرو میشه، یعنی اینها رو در مقابل خودش، در برابر خودش میبینه، با این که اینا در سوق نفسن. به خاطر این که نفس بعد از مرگ سعه پیدا میکنه. ببینید الان نفس ما وجودش یک وجود زیغیه، یعنی دیگه احاطه به خارجیات و محسوسات و مادیات نداره، احاطه به اون چی که در خارجه نداره، ولی بعد از مرگ این وجود یه وجود سعی میشه و احاطه به خارجیات پیدا میکنه، یعنی همون صور باطنی نفس که نفس با اونها روبرو میشه و مواجه میشه، در این حال اونا در سوق نفسن، اونا در باطن نفسن، اونها همین وجود سعی نفس اونا رو شامل میشه، در بر میگیره و احاطه به اونها داره. یعنی نفس همون که گفت باش تا از خواب بیدارت کنن، در نهاد خود گرفتارت کنن، نفس در نهاد خودش، در باطن خودش با صور ملزه در صورتی که نفس سعیده باشه و با صور مولمه در صورتی که نفس شقیه باشه، جهنمی باشه، در باطن خودش با اینها روبرو میشه و مواجه میشه. خب وقتی که اون عامل ضعفی که برای وجود صور باطنی و خیالی نفس بود که بر میگشت به خود نفس، او از بین رفت، عوض این که نفس مشغول بیرون باشه مشغول به خودش شد، تمرکز به خودش پیدا کرد، توجهش معطوف و منعطف به خودش شد، اون عاملی هم که مربوط بود به ظاهر که می دیدیم این وجود ظاهری چون اثر برش مترتب میشه و اون اثر بر وجود خیالی مترتب نمیشه، لذا قوی تر بود و اون وجود خیالی ضعیف تر بود، این عاملی هم که مربوط به این بود اینم منتفی شد. یعنی اون صورت باطنی در قیامت و بعد از مرگ شد ظاهر، یعنی اثر همون وجود ظاهری رو پیدا کرد. دی در طلبم سگان هویدا گشتم. این اشعار مال میرداماده. دی در طلبم سگان هویدا گشتن، کردن به من حمله چو پیدا گشتن. آدم یه وقت مثلا خارج شهر خب مواجه میشه مثلا با یه گله از سگها، مثلا بهش حمله میکنن. چون از سگ نفس من خبردار شدن، دیدند که میگیردشان واگشتن. ببینید الان خب این سگا مثلا اطراف باغها خارج شهر کنار شهر اینا، خب مثلا انسان با اینا مواجه میشه. خب مثلا الان من اگه یه سگی تصور کنم فرار نمی کنم، ولی اگه اون سگ رو ببینم مثلا فرار میکنم. در قیامت همون سگ باطنی و سگ درونی که در حقیقت تجسم اخلاق سگیست که انسان داره که حمله بکنه به این آن، همون به ظاهر میاد. یعنی انسان باش مواجه میشه، همون سگی که الان در خارج باش مواجه میشی با اون سگ باطنی انسان مواجه میشه. به قول ملای رومی، چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی. انسان اینجوریه بالاخره. یا این که فرمود کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. خب این عاملی هم که مربوط به قوت وجود ظاهری بود و ضعف وجود خیالی، اینم منتفی شد. چرا؟ چون وجود خیالی و باطنی به ظهور آمد. خب این دوتا که دست به دست هم دادن، یعنی این دوتا عامل که در قیامت و بعد از مرگ و در آخرت منتفی شدن، اون وقت وجود باطنی و وجود نفسانی و عرض می کنم وجود خیالی، وجود ذهنی، هر چه میخواد اسمشو بذارید، که انسان با اینها محشور میشه، حشر انسان با اینهاست در آخرت و در قیامت. اینها یک وجودات بسیار قوی پیدا میکنن. و اگر صور بهیه باشن، صور بهشتی باشن، یعنی نفس انسان نفس سعید باشه، نفس بهشتی باشه، لذتی که از ادراک این صور و مشاهده این صور باطنی به نفس دست میده، لذت مفرطه. یعنی به مراتب بالاتر از لذتی است که انسان از مشاهده و دیدن این صور زیبای مادی و محسوس میبره. و اگرم نفس انسان نفس شقی جهنمی باشه و با صور قبیحه، با صور زجرآور، با صور دردناک، با صور عذاب، با صورت‌های جهنمی مواجه بشه و روبرو بشه، خب اینها از وجودات بسیار قوی‌تری برخوردارن نسبت به وجودات محسوس مادی. و ایلامی که از اینها به نفس انسان میرسه به مراتب بالاتر از ایلامی است که از این صور مادی محسوس به انسان میرسه. بعد ایشان در همین رابطه و در همین زمینه و در همین خصوص یک مقایسه‌ای دارن بین دنیا و آخرت و چهار تا تفاوت، نه اینکه بحث ایشان الان مطلق تفاوت‌های دنیا و آخرت باشه، نه، در همین زمینه بحث الان، در همین خصوص بحثی که الان داریم، ایشون چهار تا تفاوت بین دنیا و آخرت مطرح می‌فرمان. تفاوت اولش اینه که در آخرت نفس قدرت داره، البته نفس سعیده، نفس بهشتی، نفس خوشبخت، که هر چیزی را که می‌خواهد این رو بدون هیچ مهلتی، بدون هیچ فاصله‌ای، بیدرنگ، فوری برای خودش ایجاد بکنه. قطوف هم دانیه، شما لازم نیست که در بهش به خودت زحمت بدی، خلاصه طی مسافت بکنی، راه بیفتی، بری نمیدونم پای درخت میوه و میوه رو از درخت بچینی و خلاصه اتعاب نفس بکنی تا اینکه به این میوه دسترسی پیدا بکنی و تناول بکنی. قطوف هم دانیه، نه میوهش نزدیکه. شما کافیه دلت بخواد که فلان میوه رو بخوری، همین کافیه برای اینکه اون میوه در پیشگاه شما وجود پیدا بکنه و شما اون میوه رو تناول بکنی. اما در دنیا اینجوری نیست. شما یه میوه‌ای رو بخوای بهش دسترسی پیدا بکنی، تناول بکنی، چقدر باید به زحمت خودت رو بندازی. خدا میدونه این آمارایی که هر سال مثلا اینایی که از چیدن گردو اینها قطع نخا میشن و فلج میشن چقدر مثلا آمارشون در سال. خلاصه یه میوه انسان بخواد بچینه مثلا در عالم طبیعت چقدر باید متحمل زحمت بشه، آیا بعدن به اون میوه برسه نرسه، بتونه بخوره نخوره. اون میوه تازه حالا چیدی، بازش کردی، سالم باشه، خراب باشه، نمیدونم مسموم باشه نباشه، هزار یک اما و اگر داره. اما در آخرت اینجوری نیست. یه کسی مثلا هوس نمیدونم گوشت پرنده داره یا هرچی، اولا که گیر بیاد نیاد، گیر بیاد پولش چقدر باشه بتونه بخره نخره، حالا خرید خلاصه سالم باشه نباشه، نمیدونم اون موقع که پخت و درستش که از خار بخوره حالا بیمار بشه نشه، بتونه اشتها داشته باشه بخوره نخوره، هزار یک از این اما و اگرها در عالم طبیعت است. اما در آخرت اینجوری نیست. ایشون میفرمان در آخرت اشتها سبب میشه برای تصور، تصورم سبب میشه برای تحقق. یعنی شما اول دلت میخواد، دلت که خواست تصور میکنی اون چیزی رو که دلت میخواد، تصور که کردی اون چیزی رو که دلت میخواد فوری موجود میشه. همونطور که قرآن کریم میفرماید که فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون، فیها ما تشتهیه الانفس. این هم که ایشون میفرمایند که اشتها سبب میشه برای تصور و تصور سبب میشه برای تحقق، این به لحاظ ترتب علی و معلولی و سببی و مسببیه، یعنی از قبیل تحرکت الید فتحرک المفتاحه. ولی اینجوری نیست که در خارج سه مرحله باشه، یعنی شما اول میل پیدا بکنی به یه چیزی در بهش، بعد یه فاصله بشه تصور بکنی اون چیز رو، بعدن یه فاصله بشه تا اینکه اون وجود پیدا بکنه. نه، اشتها و میل همانو، تحقق و وجود همان. فیها ما تشتهی الانفس، یعنی در بهش هر چی که مورد اشتها و میل نفس باشه حاضره، حاضر میشه. چطور حرکت دست و کلید، کلیدی که انسان به در میندازه تا در رو باز کنه، که حرکت دست علت برای حرکت کلید، چطور اینا با همه و این فایی که در بین میاد، این برای بیان سببیت و علیت که به لحاظ ترتب سببی و مسببی، اونی که علت حرکت دسته و اونی که معلوله حرکت کلیده. اینجا هم همینه، اشتها و میل علت میشه برای تصور و تصور هم علت میشه برای تحقق و وجود اون چیزی که انسان میل نسبت به اون پیدا کرده و اراده نسبت به اون پیدا کرده. ببینید این اون ترتیبی است که در بهشته، یعنی اول اراده، بعد تصور، بعد وجود یافتن اون چیزی که مورد اراده و متعلق اراده واقع شده. اما در دنیا برعکسه. در دنیا شما اول باید یه فعلی رو تصور کنی. مبادی اراده تصور است و تصدیق به غایت و فایده، بعد شوق پیدا میشه، شوق مؤکد میشه، حالا یا شوق مؤکد خودش اراده است یا اراده اون تصمیم و عزمی است که بعد از شوق مؤکد وجود پیدا میکنه، بعد تازه اراده که کردی باید قوه عامله، یعنی قوه منبسه در عضلات، این باید به کار بیفته. شما اراده میکنی که میوه بخوری، خب اراده که کردی باید عضلات پا به کار بیفته، بلند شی، زحمت بکشی، نمیدونم دستتو دراز بکنین، یا این که مثلا یک وسیله بذاری بالا بری تا این که بتونی میوه رو از شاخه درخت بچی، اونم حالا بعدش آیا بتونی بخوری یا نتونی بخوری. دنیا اینجوریه، برعکسه. این یکی از تفاوت‌های بهشت و آخرته. البته این نسبت به بهشتیانه و الا جهنمیان، و حیل بینهم و بین ما یشتهون. اونا اینجوری نیستش که هر چیزی که مورد اشتها و میل و ارادهشون قرار بگیره فوری محقق بشه و موجود بشه. نه، اونها مانع پیدا میشه بین اون چیزی که اشتهای اون رو دارن و بین اونها. این تفاوت اول میان دنیا و آخرت. تفاوت دوم مبتنی بر یک مقدمه است و اون مقدمه اینه که محی‌الدین در فصل اسحاقی از فصوص الحکم، از 27 فصل فصوص الحکم این عبارت رو داره. البته مضمون این عبارت در خلال همین عبارت بحث دیروز گذشت. عبارت محی‌الدین اینه که بالوهمه یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها. هر انسانی با وهم خودش و ذهن خودش میتونه در قوه خیال خودش یه چیزی رو ایجاد کنه که فقط در قوه خیالش وجود پیدا میکنه. مثلا الان ما هر صورتی رو که بخوایم، مثلا الان صورت مثلا اون بارگاه مثلا ملکوتی سامن الحجج علیه السلام رو میتونیم در قوه خیال خودمون الان همه ما ایجاد بکنیم. بالوهمه یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها، یعنی در اون قوه خیال. بعد میگوید که وهازا هو الامر العام، این یه امر عمومی همگانیه، یعنی یه قدرت همگانی است، همه چنین قدرتی دارن. بعد میگوید که والعارف یخلق به همته ما لا، والعارف یخلق به همته ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، والعارف یخلق به همته ما یکون له وجود من خارج محل الهمه. فرق عارف با دیگران اینه که عارف می تواند با همت خودش و با اراده خودش یه چیز رو ایجاد بکنه در خارج محل همت، یعنی در خارج نفس، یعنی میتونه در خارج ایجاد بکنه. این امر عام همگانی نیست، این قدرت رو همه ندارن، این قدرت ویژه شخص عارفه. همه نمیتونن الان یه چیزی رو در خارج ایجاد بکنن، بله میتونن در خیال خودشون، در ذهن خودشون تصور بکنن، ایجاد بکنن به اذن الله تعالی، میتونن خالقیت داشته باشن نسبت به اون صور ذهنیه خودشون که اونم به اذن الله تبارک و تعالی است و با قدرتی است که خداوند به انسان بخشیده. اما همه نمیتونن در خارج چیزی رو ایجاد بکنن. چرا نمیتونن؟ علتش هم صدر المتعالین میفرماین، میگن دو تا علت داره. یکیش اینه که قوای نفس، یعنی نیروهای نفس موزع توزیع شده است، پخشه. ببینید یه وقت مثلا یک موجودی نیروهاش همه جمعن، این خیلی قدرت پیدا میکنه. یه وقت هست نه، نیروهاش متفرقن، پخشن. این که همه قادر نیستن که یک موجودی در خارج ایجاد بکنن ولی عارف از چنین قدرتی برخورداره، یه علتش توزیع قوای نفسه، چون قوای نفس، نیروهای نفس، مثلا قوه ابصار مثلا در عینه، در چشم، قوه سمع مثلا نیروی سمع، قدرت سمع در اذنه، قدرت شم در انفه، و همینطور قدرت نفس و قوای نفس و قوه نفس توزیع شده است. این یکی. علت دیگرم اینه که نفس جمعیت همت نداره. این همت که محی‌الدین گفت والعارف و یخلق و به همتی ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، یا این همتی که صدر المتعالین الان در اینجا دارن میگن که نفس جمعیت همت نداره، این خودش یه اصطلاحه. یا اینی که حافظ داره که بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که تماشاگه رندان جهان خواهد شد، این معنای همت اگر بخوایم مثلا با یک واژه معادل مثلا معناش بکنیم، باید بگیم تمرکز. ببینید مثل ذره بین، شما الان اگر یک مثلا شیشه معمولی رو مثلا مقابل آفتاب بگیرید و مثلا روی کاغذی، شاید نسوزه، ولی اگر یک ذره‌بین دستتون بگیرید میسوزنه. چرا؟ چون ذره‌بین کانون داره، یعنی یه مرکزی داره، یه نقطه‌ای داره که تمام نور رو جمع میکنه در اون نقطه، و اون نقطه که بر روی صفحه کاغذ میتابه، این صفحه کاغذ آتش میگیره. جمعیت همت اینه که تمام توجه خودش رو نفس از همه جا قطع کنه، متمرکز بکنه روی نقطه خاص، روی چیز خاص. این که والعارف و یخلق و به همته، این همت معناش اینه. درست؟ بله بله بله. نه بالاخره باشه، همونم وقتی که میخواد یه چیزی رو در خارج ایجاد بکنه باید متمرکز بشه رو، باشه، در این حال باید متوجه اون نقطه بشه، و اتفاقا تا وقتی که توجهش روی اون هست اون باقیه، یعنی به مجردی که توجه قطع بشه دیگه اونم نیست. حالا عرض به محضرتون که مثلا نمونه این که نمونه کامل این چیزایی که درباره عرفا میگن در انبیا و اولیا علیهم السلام، نمونش در جنگ تبوک که خب قبلا هم در همین کتاب این بحثش مطرح شده که ابوذر از قافله مسلمان‌ها عقب مونده بود به خاطری که شتر لاغری داشت، یه مرکب لاغری داشت، خلاصه این نمیتونست مثلا همپای بقیه این رو ببره، خلاصه عقب افتاد از قافله مسلمان‌ها وقتی که میرفتن برای جنگ تبوک، تا اینکه مسلمان‌ها در یه منزلی توقف کردن، از اون طرف هم ابوذر دید شترش همراهی نمی‌کنه، خلاصه اون مرکب رو رها کرد و وسایلش رو به دست گرفت و به کول گرفت و با پای پیاده شروع کرد به آمدن، تا اینکه ملحق بشه به قافله اسلام که در اون منزلی که مسلمان‌ها توقف کرده بودن دیدن مثلا نزدیک اون قافله، نزدیک مسلمان‌ها مثلا یه شبحی پیدا شد، یه کسی نزدیک اونجاست که گرمای خیلی شدیدی هم بود، پیغمبر اکرم خطاب به همون حالا شبح یا شخصی که داشت می آمد فرمودن کن ابوذر، تو ابوذر باش. وقتی آمد جلو فکان ابوذر، دیدن ابوذر. یا مثلا در قصه حضرت رضا سلام الله علیه، حمید ابن مهران که حاجب مأمون بود، حضرت نماز باران خونده بودن. حالا با اون جزئیات که این داستانش رو مرحوم صدوق، شیخ صدوق در عیون اخبار رضا نقل فرموده، که خلاصه حضرت نماز باران خونده بودن، دعا کردن، از خداوند خواستن که باران بیاد و به گونه ایم که خلاصه تا همه نرفتن به منزلاشون بارون نیاد، که مثلا خیس نشه کسی، همه که رفتن تو منزلاشون متفرق شدن از نماز و رفتن، باران بیاد. که بعد پشت سر هم ابرهای آمد، تا 10 ابر نوشتن، که هی مردم فکر میکردن اینا میباره، حضرت میفرمون نه این مال اینجا نیست، تا ابر 11 خلاصه به همون کیفیتی که حضرت دعا فرموده بودن، خلاصه باران حسابی آمد و تا آخرین نفرم به خونش نرفت باران شروع نشد، یعنی همون طوری که حضرت از خداوند خواسته بودن. بعد این حمید ابن مهران خلاصه پیشنهاد کرد و یک جلسه مأمون تشکیل داد، مأمون علیه اللعنه تشکیل داد که مثلا این خبیث، عرض میکنم که مثلا حالا در این جلسه بخواد اون اثری رو که در میان مردم این اجابت دعای حضرت گذاشته بود، این رو خونسا بکنه. خلاصه به حضرت جسارت کرد و گفت که این که خب بالاخره مثلا حالا چیز مهمی نبوده، باران میخواسته بیاد، حالا مثلا شما دعا کرده حالا آمده، این خیلی چیز مهمی نیست، این مثل مثلا اون زنده کردن پرندگان توسط حضرت ابراهیم که پرواز کردن، اون قصه ای که 4 مرغ خلاصه اینا رو طبق دستور قرآن که در قرآن کریم داستانش هست خلاصه مخلوط کرد و اینا بعدن زنده شدن پرواز کردن، گفت این اینجوری که نیست. بعد یه پرده اونجا بود که عکس دو تا شیر بود، به حضرت عرض کرد اگر راست میگی این دو تا شیر رو زنده کن تا منو بخورن، منو بدرم. حضرتم غضبناک شدند و خلاصه فریاد برآوردن که این خبیث رو، این حالا تعبیر من، این شخص رو خلاصه تیکه تیکش بکنن، پاره پارش بکنن. اون دوتا نقش روی پرده دوتا شیر جون گرفتن و پریدن پایین و خلاصه این رو هم تیکه تیکه پاره پاره کردن، خوردن و زمین رو هم لیسیدن و خلاصه پاک کردن که علم یکون شیء مذکور، اصلا همچی آدمی بوده. بعد حضرت فرمود که برگردین سر جاتون، که مأمون به شدت ترسیده بود، که داستانش رو شیخ صدوق آورده. این قدرتیست که بعضیا در دنیا هم دارن، که میتونن یه چیزی رو در خارج ایجاد بکنن، مثل اون قصه و مثل این داستان. منتها این حالا مقدمه بود برای تفاوت دوم دیگه، حالا شما حلش کنید که حالا دو تا داریم یا یکی داریم. بالاخره به طور طبیعی اگر بنا بود که ابیذر برسه، خب خیلی مثلا باید فاصله میشد تا اینکه ابیذر به اینها ملحق بشه. بله، حالا اون دیگه حالا از باب ایجاد و اعدامه، اونجا اعدام میشه اینجا ایجاد میشه، اون دیگه باید دنبال حالا تبیین فلسفی عرفانیش گشت دیگه. حالا دو تا سی یکیه اینجوری شده خلاصه. بله، به قدرت پیامبر، قدرت خدادادی پیامبر که خداوند به ایشون داده. حالا این مقدمه تفاوت دوم بود. تفاوت دوم دنیا و آخرت اینه که اون قدرتی که شخص بهشتی، شخص مؤمن در آخرت، در قیامت، در بهشت بر ایجاد یه موجودی در خارج داره، از این قدرتی که عارف و اولیاء خدا بر ایجاد موجودی در خارج در دنیا دارن بالاتره، اون از این بالاتره. تفاوت دوم دنیا و آخرت این. چرا اون قدرت بالاتره؟ به خاطری که در اینجا کسی که از اولیاء الهی است، شخص عارف، میتونه یه موجودی رو در خارج میتونه ایجاد بکنه، اما نمیتونه یه چیزی رو در دو مکان ایجاد بکنه، یا نمیتونه دو تا چیز رو در یه مکان ایجاد بکنه. توجه میکنی؟ یعنی دنیا اینجوریست دیگه، به خاطر اون زیغی که دنیا داره، به خاطر اینکه دنیا خلاصه جای تضاد و تضایق و برخورد و تنازع و اینهاست، یعنی این دیگه به خاطر خصوصیت دنیاست، نه اینکه ضعفی در قدرت عارف باشه، نه نقص در قدرت عارف نیست، این دیگه نقص در دنیاست، در این نشأه است که دیگه خصوصیت این نشأه اینجوریست که محل تضایقه، یعنی بالاخره یکی در یه مکانی که جا میگیره دیگه جا تنگ میشه برای دیگری. که قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح الله لکم. بالاخره یه کسی که یه جا میشینه جای بعد نفر دیگه تنگ میشه، این دیگه خاصیت دنیاست. ولی در آخرت، در قیامت، مؤمن یعنی کمترین شخص بهشتی، یعنی اون نازلترین درجه بهشت که به یک شخص بهشتی میدن، به یک مؤمن میدن، مؤمن یه خانه ای داره که میتونه در اون خانه اولین و آخرین رو، خلق اول و آخر رو میتونه مهمانی بده، جا کم نمیاره. اونجا اجتماع امور غیر متناهی امکان داره در نشه تجرد دیگه، اونجا براهین بطلان تسلسل جاری نمیشه. چرا؟ به خاطری که یکی از شروط اجراء براهین بطلان تسلسل اینه که اون امور غیر متناهیه بینشون ترتب علی و معلولی باشه، یعنی یکی علت دیگری باشه، اما اینجا نه، اینجا علت همه همون تصور نفسه، همون نفس مؤمنه، همون اراده نفس مؤمنه، همون تصور نفس مؤمنه. اینجوری نیستش که حالا مثلا اون موجود اولی که ایجاد میشه اون علت باشه برای اون موجود دومی، موجود دومی رو بکشونه بیاره، باز دومی علت باشه برای سومی، مثل تسلسل باطل که شرطش اینه که باید امور غیر متناهیه بالفعلی باشه که بینشون ترتب علی و معلولی و سببی و مسببی باشه، نه اونجا دیگه اینجوری نیست. لذا اجتماع امور غیر متناهیه در مکان واحد، در آن واحد، در زمان واحد اونجا جایزه. اینم تفاوت دوم. دو تا تفاوت دیگه هم میفرماین بعدن، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و اما عند القیامه، و اما در قیامت، فلکون نفس مجردتن عن شواغل دنیا و آثار الحواس، چون نفس دیگه عاری از اشتغالات دنیوی و تأثیرات حواس هست، یعنی خلاصه توجهش دیگه به بیرون نیست، این از طرف نفس، اما از طرف وجود در ظاهر و و کون الباطن مکشوفن ظاهرن و العلم اینن و الغیب شهادتن. اون باطن نفسم دیگه میاد به ظاهر، هر چه در باطن نفس که همون صور باشه اینا کشف میشه، اینا ظاهر میشه دیگه. اون چه که در علمه میشه در خارج، میاد به خارج. اون چه که در غیبه و پنهانه میشه مشهود، میشه شهادت. این دوتا که دست به دست هم دادن، کانت لذتو علا حسب ظهور و الوجود، وجود اون صور باطنی و خیالی که حشر انسان بعد از مرگ با اوناست، اونها قوی میشه. وقتی وجودشون قوی شد، لذتم به میزان قوت وجود اونها قوی میشه. فتکون و مفرطتن، اون لذت دیگه میشه یک لذت مفرط که به مراتب از لذت ادراک این صور محسوس مادی قوی تره و بالاتره. چرا لذت لذت مفرط میشه؟ لعنها نزلت تلک از صور و منزلت از صور الموجودت فلعیب، چون دیگه اون صور خیالی و باطنی نفس که بعد از مرگ با اونها محشوره و سر و کار داره، اونا دیگه میشینه جای صور خارجی، اونا دیگه به جای صور خارجی قرار میگیره بعد از مرگ. الان در دنیا صور خارجی صور محسوس مادی است، این صور خیالی باطنه، مخفیه. در قیامت و آخرت بعد از مرگ برعکس میشه. ولن توفار، از اینجا چهار تا تفاوت دنیا و آخرت در همین خصوص، در همین رابطه، در همین زمینه. ولن توفار قل آخرتو اد دنیا فی هاز المعنا الا من حیث و کمال القوت و القدرت للنفس الانسانیه علا تصویر صور عند القوت الحاسه کما تشتهیه فی الاخره دون الدنیا. این تفاوت اول. آخرت جدا نمیشه از دنیا در این معنا، یعنی در همین زمینه که الان داریم میگیم که بالاخره هر صورتی رو که الان نفس بخواد در باطنش ایجاد کنه فوری میتونه ایجاد بکنه و اینا بعد از مرگ میان به ظاهر، در همین زمینه مخصوصی که الان داریم صحبت میکنیم، یکی از فرقای آخرت دنیا از راه کمال قدرتیه که نفس انسان پیدا میکنه بر تصویر صور عند القوت الحاسه، که مثلا یک صوری رو برای چشم پیش چشمش مصور بکنه، کما تشتهیه همونطور که دلش میخواد فلاخره دون دنیا. در آخرت میتونه این کار بکنه، اما در دنیا الان نمیتونه. در دنیا الان در باطنش میتونه، در خیالش میتونه، الان نمیتونه اون صورت رو بیاره پیش چشمش، اما در آخرت میتونه. چرا در دنیا نمیتونه؟ از لیس لحاف دنیا هازه القدره، چون برای نفس در دنیا این قدرت نیست. چرا این قدرت نیست؟ به دو جهت. یکی لتوزع قواها، چون قوای نفس پخشه، نیروهای نفس متفرقه، لذا نفس اون قدرت لازم رو نداره. این یکی. و عدم جمعیت همتها، یکی هم همت نفس جمعیت نداره، تمرکز نداره روی چیزی که بتونه اون رو مقابل چشمش ایجاد بکنه. چرا نفس همت نداره؟ البته نفوس عادی، ولی عارف این همت رو داره. چرا نداره؟ لاشتغالها بالخارجیات و شواغل الحسیات، چون همش نفس ما مشغول بیرونه، چون همش اشتغال داره به خارج، همش اشتغال داره به حواس، به محسوسات. خب نتیجه این تفاوت اول اینه، فل انسان و سعیدو کل ما یشتهیه فل آخره حذر اندهو دفعتن. پس انسان بهشتی، انسان سعادتمند، هر چیزی رو که بخواد در آخرت حذر اندهو دفعتن، فوری نزدش حاضر میشه، یعنی در مقابلش حاضر میشه، روبروش حاضر میشه. و تکونو شهوته سبب تخیله و تخیله سبب تمثل صورت بین یدیه و حضور لدیه و تکون شهوته میل و اراده نفس در آخرت سبب تخیل و تصور نفس میشه و تخیل و تصور نفس هم سبب وجود مثالی صورت میشه بین در پیشگاه نفس و حضور اون صورت میشه نزد نفس در پیشگاه نفس. بله در خارج دیگه، منتها با وجود مثالیه دیگه، چون اصلا اون نشأه دیگه نشأه مثاله، نشأه تجرده. کما قال تعالی، چنان که خداوند در قرآن کریم فرموده فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون، که در آیه شریفه هست. خب این فرق اول. فرق دوم، و هذه القدرت اوسع و اکمل من القدرت علا ایجاد شیء فی دنیا فی خارج الحس. تفاوت دوم اینه که این قدرت ایجاد موجودی در ظاهر که در آخرت انسان سعید داره، در دنیا هم بعضی دارن، انبیا و اولیا، عارف داره، این قدرتی که در آخرت هست وسیع‌تر و کامل‌تر است از قدرتی که عارف بر ایجاد موجودی در دنیا در خارج از حس، در ظاهر، در بیرون از وجود خودش داره. چرا بالاتره؟ فإن الموجود فی الدنیا لا یوجد فی مکانه، چون دیگه عارف نمیتونه یه چیزی رو در دو مکان در دنیا ایجاد بکنه. ولا می فی مکان واحد یوجد و اسنان، دیگه در دنیا در مکان واحد دو تا موجود نمیتونه موجود بشه. چرا؟ لتزاهم و تزایق واقعین فی هذا العالم، به خاطر دیگه در تنگنا بودن، تنگی عالم طبیعت، این دیگه نقص عالم طبیعت، نه عارف. صلی الله علیه و سلم.